درخشش نخبگان قرآنی در عرصه‌های داخلی و بین المللی در گرو حضور مؤثر بانوان. براستی سهم بانوان در فعالیت‌های قرآنی کشور و همکاری‌های نهادهای دولتی و مردمی و موانع در این باره چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ همراه ما باشید با گفتگوی خبری امروز که با حضور دو تن از استادان محترم قرآنی کشور، خانم‌ها مژگان خان بابا و سمیه حاجلی تقدیم حضورتون میشه. ممنونم از همراهی شما. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم و شما هم لذت ببرید و هم استفاده بکنید. خانم ها خیلی خوش آمدید، ممنونم از حضور شما. بفرمایید، سلام علیکم و من سوالات رو آغاز میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اورایی عزیز و بینندگان محترم برنامه‌تون و خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
بزرگوارید، ممنونم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما سرکار خانم اورایی و سرکار خانم دکتر خان بابا و همه بینندگان عزیز شبکه قرآن.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. اول تبریک عرض میکنم انتصاب شما رو به عنوان مشاور امور بانوان و دبیر شورای راهبردی فعالیت‌های قرآنی بانوان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و آنگونه که من متوجه شدم اولین باری هست که همچین شورایی و همچین فعالیتی در واقع شکل میگیره. کمی راجع به این شورای راهبردی توضیح بدید، فعالیتش به چه شکله، چه مسئولیت‌هایی داره و کلن وضع موجود بانوان در فعالیت‌های قرآنی و عرصه حرفه‌ای قرآنی مثل قرائت و حفظ به چه شکل هست در جمهوری اسلام؟
تمنون میکنم سرکار خانم اورایی. این شورای راهبردی فعالیت‌های قرآنی بانوان در واقع شورایی هستش که به پیشنهاد خود بانوان و با همت خودشون به مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری ایشون و همیاری ایشون در واقع تشکیل شده. علت هم اون خلأها و نواقص و آسیب‌هایی بوده که در حیطه‌های مختلف فعالیت و ساحات مختلف فعالیت قرآنی بانوان مشاهده شده. در حال حاضر این شورا دو ماه هستش که شکل گرفته و ما در حال حاضر دنبال احصاء نظام مسائلمون هست. یعنی میخواییم ببینیم که در تبلیغ و ترویج، در آموزش، در پژوهش، در حیطه‌های معیشتی و اجتماعی، حتی از جهت فرهنگی و حتی از جهت روحی روانی و تربیتی ببینیم که چه مشکلاتی در واقع دامنگیر فعالیت‌های قرآنی بانوان هستش. اول شناخت نسبت به اینها پیدا بکنیم و اینها رو دسته‌بندی بکنیم و بعد بیایم دنبال راهکار و اینکه انشاءالله بتونیم در قالب به مقامات مسئول ارائه بدیم و دنبال تصویبش هستیم. دیگه این وقت مسبب بشه خودش ریشه میدونه در ادارات و سازمان‌های مختلف و کار خودش رو انجام میده. منتها چقدر این زمان میبره؟ ببینید، ما یک کارگروهی الان تشکیل دادیم که داره این نظام مسائل رو احصا میکنه. این کارگروه از صنوف مختلف تشکیل شده، از خود در واقع سیمای قرآن گرفته تا ایکنا گرفته تا اساتید برجسته و داوران و قاریان. یه کارگروه کوچکی هستش که داره این کار رو انجام میده. جدای از اون، ما در حال تشکیل یک مجمعی هستیم در سطح کشور که من کاری مقدماتش رو انجام دادم، یعنی نمایندگان استانها رو ما گرفتیم، از صنوف مختلف باز اونجا گرفتیم و قرار هستش که این مجمع رو هر از گاهی ما تشکیل بدیم و از استانهای مختلف بخوایم که راجع به مسائل بومیشون صحبت بکنن. حالا این مسائل بومی ممکنه بعدن که رو هم میاد مسائل مشترک و کلان کشور باشه در حوزه فعالیت‌های بانوان، با به دنبال راهکار باشیم که این دقاله به طرح دربیم. حالا چقدر این زمان میبره، ما این رو با حوصله میخوایم انجامش بدیم برای اینکه چیزی رو جا نگذاشته باشیم. این کاریست که از جهت فعالیت اصلی در واقع شورای راهبردی فعالیت قرآنی بانوان، این اولین در واقع اهمیت در درجه اول اهمیت برای ما در واقع هستش.
درسته. اصلا شما چه نیازی رو دیدید؟ یه ذره راجع به وضع موجود فعالیت‌های قرآنی بانوان توضیح بدین. در چه حیطه‌های بانوان فعال هستن؟ این فعالیت به چه شکله و در این 43 سال چه اتفاقاتی رخ داده که بعد بپردازیم به این که اصلا چه نیازی دیدید برای تشکیل این شورا و یه مدار آسیب شناسی کنیم این فعالیت ها.
ما متاسفانه در حیطه های مختلف این مشکل رو داریم و این یک علامت تعجب و سوال بزرگی برای ما هستش که بعد از 43-4 سال که از عمر با برکت انقلاب میگذره و این بستر اصلا آماده است، چرا در سطوح عالی مدیریتی همیشه دست آقایان هستش؟ ببینید، من قائل به تفکیک جنسیتی نیستم، یعنی قائل هستم که اینها مکمل همدیگه در انجام فعالیت قرآنی هستن. منتها موضوع اینجا هستش که بانوان نسبت به امور خودشون شناخت بهتر بهتر و در واقع دید وسیع‌تر و بهتری دارن و باید به این زمینه بازی اینها ورود پیدا بکنن. شما نگاه کن انجمنها، ستها، تشکلها و شوراهای مختلف تشکیل میشه، در سطح کلان تصمیم گیری میکنن و تصمیم سازی میکنن و شما فرض بفهمید که اگر که این شورا مثلا 20 نفر عضو داره، از این 20 نفر یک نفر فقط خانم هستش، خب طبیعتا اون فرد منفعل میشه و نظرش نظر در واقع و نمیتونه اصلا نظرش نظر کل جامعه زنان باشه. باید شما دیدگاه‌های مختلف از صنوف مختلف رو در واقع دریافت بکنید. خب این در قسمت‌های مختلف ما می‌بینیم. میایم حوزه تبلیغ و ترویج، می‌بینیم که در واقع غالب این حوزه تبلیغ و ترویج اهمیتش برای آقایون هستش. یعنی شما از بخش حق و زحمه در واقع حالا بگین داوری تا جوایز مسابقات، حتی تا محیطی که برای به اصطلاح فعالیت بانوان چه در مثلا داوری و غیره در نظر گرفته میشه، تا همه این مسائل، تا بحث اعزام در واقع مبلغین، همه اینها در واقع اینقدر که اهمیت به آقایون داده میشه، به بانوان داده میشه، در حالی که این ظرفیت در بین بانوان وجود داره و به درستی هم وجود داره.
این ظرفیتیه که اصلا جمهوری بله. اسلامی باید ایجاد شده بله. که ظرفیت بله. بوده و داده بله. کمان که هم حضرت امام هم بله. حضرت آقا چقدر بر این موضوع تاکید دارن بله. حضور مؤثر بانوان دقیقاً. در عرصه‌های مختلف
بله دقیقاً. در آموزش ما می‌بینیم که مسانید تراز اول کشور دست آقایون هستش و اینها دارن بانوان را آموزش میدن و این اصلا یک عیب بزرگ به حساب میاد، در حالی که ما اصل تراز اول در بانوان داریم. در حوزه پژوهش می‌بینیم، حالا من آنچه که میتونم در حال حاضر نام ببرم، مثلا سازمان دارالقرآن و مرکز طبع و نشر و انتشارات اسوه که اینها در واقع متصدی امر چاپ و نشر آنچه که مرتبط با علوم و فنون قرائات هستن، شما نگاه کن قالب کتاب‌های اینها در واقع آقایون نوشتن. یعنی خانم‌ها رو به حوزه ببینید، خانم‌هایی هم اگر نوشته‌های جست و گریخته در واقع در حوزه پژوهش دارن با هزینه شخصی خودشون این کار، یعنی ما کار فاخری که بتونیم بگیم که این یک منبع اولیه‌ست و دیگران بهش رجوع می‌کنن در حوزه پژوهش بانوان نداریم، برای اینکه از بانوان دعوت نمیشه که بیان در واقع بیان این فرم طرح مثلا اولیه این کار رو شما بنویسین و ما شما رو حمایت میکنیم و این پژوهش رو انجام بدید. و وقتی شما این کار رو انجام نمیدین، این به آموزش لطمه میزنه و به ساحات مختلف و حتی به تربیت داور، تربیت متصوب، به اینها هم حتی آسیب میزنه. در امور معیشتی هست، شما نگاه کن نخبگان کشور، حالا من میگم نخبگان، من منظورم صرفا اونایی که مسابقه میدن نیستش، نخبگان یعنی کسی که برگزیده هر چیزیست، ولی چون این دید قالبی هستش من اومدم در حیطه مسابقات. نخبگان کشور رو میارن تا راشون میدن، میان اینها با یک مرارت ها و سختی هایی میان میرسن به رتبه های برتر کشور و به محضی که میرسن اینها رهاشون میکنن، در حالی که اینها مهمترین در واقع دغدغه‌شون این هستش که حالا ما چه کار کنیم، شغلی باید برای اینها ما درست کنیم و اینها متصدیش کیا هستن، وزارت های مختلف که باید بیان
پیش کنیم. خانم حاجی‌علی عزیز، شما هم عضو این شورا هستید درسته؟ اولا شما چطور ارزیابی میکنید وضعیت بانوان در فعالیت های حرفه قرآنی رو؟ شما حافظ هستین، قاری هستین و داور این مسابقات و در واقع به طور میدانی هم، البته خانم دکتر هم همینطور، به طور میدانی با افراد در ارتباطید، آسیب ها از نظر شما چیه، نیازها چیه و باید چه کرد برای حلش؟
خدمتتون عرض کنم با توجه به این که نیمی بیشتر از جامعه ما رو بانوان تشکیل میدن و این یک ظرفیت عظیمی هست و نیاز داره که ما واقعا از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم و براشون یک برنامه ریزی دقیق داشته باشیم متناسب با شرایط خودشون، و اگر این کار نکنیم واقعا ضرر کردیم. چرا؟ چون اگر که زنان ما قرآنی باشن طبیعتا جامعه ما قرآنی خواهد شد. شما اگر از همه نخبگانی که در عرصه های مختلف حضور دارن بپرسید که چه کسی جرقه اولیه قرآنی شدن شما زده، قطعا اشاره میکنه به نقش پررنگ مادر بزرگوارشون. بنابراین ما نمیتونیم از فعالیت های قرآنی بانوان به این راحتی بگذاریم و بلکه باید سرمایه گذاری بیشتری در این بخش داشته باشیم. اما با توجه به اینکه بانوان خب یک شرایط خاصی داره، اما باید برنامه ریزی ها و آنچه که برای اونها در نظر میگیریم در همون قالب باشه. به عنوان مثال، حالا خانم ها شاید یک سری محدودیت های شرعی داشته باشن نسبت به اینکه آقایون صداشون رو بشنون یا در محافلی که آقایون هستن تلاوت داشته باشن، حالا من در این حوزه اشاره میکنم، این کار درست نیست که ما کلا صورت مسئله رو پاک کنیم، بلکه باید بیایم اون شرایط رو فراهم کنیم. کار سختی هم نیست، اینکه ما بیایم با موازین شرعی و با رعایت همه موارد یک محافل قرآنی ویژه بانوان تشکیل بدیم، یا حتی مسابقاتی که در سطح جهانی هست برای بانوان برنامه ریزی کنیم. این مسائل میتونه توسط خود بانوان اداره بشه. خب ما در این مورد واقعا خیلی کم بود داریم. یکی دیگه از مسائلی که ما در حوزه‌های مختلف، مثلا در حوزه تبلیغ و ترویج، ما میتونیم یک بانوی قرآنی شیعه رو در سطح جهان مطرح بکنیم و اینها رو اجازه بدیم که به عنوان مبلغ حضور داشته باشن. همین موسم حج قطعا میتونست یک فضای مناسبی باشه برای حضور بانوان قرآنی ما در این مراسم.
مبلغ قرآنی خانم نداریم در کاروان نور که آسان حج
در حوزه‌های قرآنی ما چنین برنامه‌ای رو نداریم. البته در برای بخش با آقایون هست و خیلی هم فعاله و هر سال کاروان های 30-40 نفره به حج اعزام میشن، اما خب قطعا بانوان ما هم میتونن در اون فضا به عنوان یک سفیر قرآنی و یک زن شیعه حضور داشته باشن و فعالیت های قرآنیشون رو ارائه بدن و توانمندی هاشون رو ارائه بدن به جهان، و در کشورهای مختلف هم به همین صورت هستش. باز ما در این حوزه خب خیلی خوب کار نکردیم و نیاز هستش که کار بکنیم. بحث دیگر بحث آموزش هست که ما در حوزه آموزش قرآن، حالا چه در سطح عمومی جامعه چه در فضای نخبگانی، ما در سطح عمومی جامعه برای اینکه به هر حال باید شرایط بانوان رو در نظر بگیریم. یک خانومی که در خانه هست و قطعا خب حالا فرزندانی داره و نیاز داره که در کنار بچه هاش بیشتر باشه، ما هم باید یک سری آموزش های مجازی رو فعال تر بکنیم که اگر خانومی خواست در منزل هم فعالیت داشته باشه بتونه انجام بده. همین که این فضا رو فراهم بکنیم که در سر تا سر کشور در هر جای این امکان براشون باشه که بتونن حضور داشته باشن. این که ما بتونیم مساجد رو، همونطور که حالا رهبر معظم انقلاب هم در صحبتاشون فرمودن، مساجد رو در حوزه فعالیت‌های قرآنی به ویژه برای بانوان فعال بکنیم.
پایگاه خوبی است برای بانوان.
ما میتونیم این مساجد و یا حالا آموزش پرورش، باز بحث آموزش پرورش خیلی مهم هست با توجه به پتانسیل خیلی خوبی که داره، ما میتونیم یک در از پلی بزنیم میان نخبگان قرآنی و این فضاهایی که خب در اکثر مواقع اینها شاید بیکار هستن. ما مثلا ما در مساجد خب یک زمان خاصی به هر حال نماز در اون خوانده میشه دیگه، در فضاهایی که میتونیم از اون استفاده بکنیم نخبگانمون رو برای اینها جایگاه ها و کرسی های تدریس قرار بدیم و این رو پخش بکنیم در سطح جامعه که خانم ما و بانوی ما خیلی راحت بتونه دسترسی داشته باشه به یک آموزش درست و آموزش کامل قرآن کریم. باز در حالا حوزه های نخبگانی هم همین گونه هست. ما اخیراً در یکی از همین سازمان های قرآنی می دیدیم که برای ارزیابی داوران، در طرح ارتقای داوران، برای ارزیابی داوران از اساتید مرد استفاده می کردن.
ارزیابی داوران خانم؟
بله دقیقاً، برای ارزیابی داوران خانم از اساتید مرد استفاده می کردن.
نداریم داور خانم
دقیقاً همین. یا این که ما در این 40 سال واقعاً هیچ کاری در عرصه آموزش نخبگان قرآنیمون نداشتیم، یعنی نتونستیم بانوان رو در یک سطحی اینها رو آموزش بدیم که بتونن از پس کار خودشون در بیاد. خب پس ما خیلی عقب هستیم اگر واقعا در این 40 سال نتونستیم چنین کاری رو انجام بدیم. و یا اینکه نه، ما انجام دادیم و داریم چنین افرادی و چنین نخبگانی رو داریم، اما از اونها مقفول هستیم و یا اینکه نمیخوایم خیلی اونها رو وارد فضا بکنیم. خب این خودش باز برمیگرده به هم نکته که خانم دکتر خانبابا فرمودن که ما اینجا این مسئله رو میبینیم که چون حضور بانوان ما در مراکز تصمیم گیری و در شوراهای عالی تصمیم سازی کم رنگ هست، قطعا این نیاز رو هم احساس نکردن. یعنی قطعا اگر یک خانومی تو اون شورا بود این مسئله رو گوشزد میکرد که شاید یک بانوی با توجه اون حیایی که داره سختش باشه که بین 4-5 آقا بخواد تلاوت بکنه، و خب این مسئله شاید حتی برای بعض یا اشکال شرعی داشته باشه، و این در یک سازمانی که منتسب هست به نظام مقدس جمهوری اسلامی به نظر من خیلی دوچار مشکل هست و جای سوال داره. پس بنابراین ما اگر واقعا احساس نیاز میکنیم که نخبگانی در سطح بالا از بانوان تربیت بکنیم که قطعا باید این کار رو بکنیم، اگر هم که داریم پس باید اینها رو استفاده بکنیم.
خانم دکتر، من یه سوالی که در ذهنم در واقع شکل گرفت با این گفتگو تا اینجای گفتگو این بود که چقدر در این عرصه و در این اتفاقی که داریم راجع بهش حرف میزنیم چقدر مسئولین ما، نمیگم مقصر، شاید یه مقدار کمکاری و کوتاهی کردن، و چقدر خود بانوان از لحاظ اون مطالبه گریه یه مقدار کوتاهی کردن. من داشتم فکر میکردم که ایشون فرمودن که یک تلاوتی بذاریم که همه خانوم ها باشن. خب ما در این سالها کنسرت خوانندگی بانوان داشتیم که همه در واقع مستمعین خانوم بودن و اون بحث اشکال شرعی که در فتاوا مطرح میشه خب اتفاق نیافتاد. آیا ما نمیتونیم به عرصه قرآن این کارو بکنیم و چقدر این نیازمند همراهی مسئولانه و چقدر نیازمند مطالبه گری بانوان هست که اون آنچه که نیازشونه و آنچه که میخوان در عرصه قرآن رو بخوان مطالبه بکنن و درخواست بکنن؟
بله، ببینیم این اشکال دو طرفه است. یعنی ما نمیتونیم همش آقایون رو محکوم بکنیم به اینکه چرا حق ما رو مثلا به ما نمیدیم، نمیتونیم همچین، بعد اینکه باید بانوان ما هم به این خودباوری برسن. یک چیزی شکل گرفته در عرض بیش از 40 سال شکل گرفته و اون این که اینقدر همه چی دست در واقع آقایون بوده، حوزه‌های تخصصی بانوان دست آقایون بوده، هم آقایون دیگه به راحتی این رو، یعنی واقعا اگر ما می‌خوایم به یه تعامل درستی برسیم این بر بعد یک قدم بیان عقب و میدان رو باز کنن برای بانوان. الان خود من که مشاور بانوان و دبیر این شورا هستم، در عرض این 2 ماه هر جا میام دست بذارم به من میگن که اینجا استکاک ایجاد نشه با فلان مثلا متولی، اونجا حوزه تخصصی فلانی است، در حالی که اینها در واقع حوزه تخصصی ما به عنوان زنان هستش ولی متولیانش آقایون هستن. خب اینها باید یه قدم بیان عقب و این بستر رو باز بکنن برای خانم. از اون ور مشکلی که ما با بانوان داریم این که اینها باورشون شده ظاهرا که باید از یک آبشخور مردانه در واقع اینها تغذیه بکنن و حتما باید از این مجرا بیان و کارهاشون انجام بدن، در حالی که همچین چیزی نیست. یعنی به عنوان یک دید، یعنی یک نگاه انسانی باید ما به این موضوع داشته باشه و این انسان رو به عنوان یک فردی که قابلیت و توانمندی انجام یک مسئولیت رو داره، همونطور که دید قرآن این هستش، یعنی دید قرآن در اون بعد معنوی دیدی یکسان هستش، به زنان و مردان یک دید یکسانی هستش. لذا ما این الگو رو از قرآن بگیریم و اجازه بدیم که زنان با توجه به فرمایش حضرت آقا که الگوی سوم زن رو معرفی کردن ایشون، و این الگوی سوم زن چقدر خوبه که ما این رو اول در جامعه بانوان قرآنی کشورمون در واقع این رو نشون بدیم و بگیم که ما زنانی داریم با این توانمندی ها، اون وقت دیگران میتوانن به این زن قرآنی که نمونه و الگوی سوم زن هستش تمسک بکنن و در رشته های دیگه هم در واقع ما این رو به درستی بتونیم ببینیم. در واقع من هر دو طرف رو مقصر میدونم.
بسیار عالی. راه حل چیست الان؟
عرض کردم خدمتتون آقایون باید این مقدار بیان عقب، یعنی اجازه بدن. ببینیم ما یه مشکلی که داریم این هستش که خب مخاطبین غالب مخاطبین ما بانوان هستن، یعنی سهم بیشتر جامعه قرآنی دست بانوان هستش.
آره، همین واسه من گفتم چند درصد از خانم ها حضور دارن حالا در جامعه نخبگانی که حالا شکل بیرونیش مسابقاته، آیا نیمیشون، کمتر از نیمی، بیشتر از نیمی؟
بیش از نیمی در واقع از جامعه قرآنی ما، بله خانم ها هستن. بله بیش از نیمی خانم ها هستن. خب ببینین آقایون به سختی ممکنه رو قبول کنن، بعد اینکه خب مخاطب اونها در آموزش بسیارشون بانوان هستن، این بخش از دست، این سهم از دست میدن، در مسابقات هم تو بیشتری شرکت کننده در واقع بانوان هستن که اون هم در واقع آموزش های خودشون آموزش تخصصی خوش میتونه، باز این سهمو از دست میدن. از اون بر هم این تنبلی شاید و این کمبود اعتماد به نفس در بانوان مشاهده میشه، این دوتا دست به دست هم دیگه، یعنی ما باید از نظر روحی روی بانوان کار بکنیم. چجوری با کار بکنیم؟ میدان بدیم بهشون، اجازه بدیم در سطح تصمیم سازی کلان اینها تمرین و ممارست بکنن. ما اجازه ممارست به زنان نمیدیم بعد میگیم نمیتونن انجام بدن. از اون ورم آقایون واقعا بیان عقب و اجازه بدن اینو، بانوان هم واقعا استقبال بکنن و تنبلی رو کنار بذارن و به این خودباوری برسن و وارد میدان بشن و کارهای خودشون دست بگیرن.
خیلی ممنونم، خیلی نکات مهمی رو فهمیدید. خانم هاجلی عزیز، 8 تیر ماه نشستی رو مدیران مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه با بانوان فعال حوزه قرآنی داشتن، کمی راجع به اون جلسه صحبت بکنید. چه صحبت هایی شد؟ آیا به نتیجه رسیدید؟ آیا مطلوب بانوان بود نتیجه اون جلسه؟
بله، اول من یه نکته خدمتتون عرض کنم، این که در تکمیل صحبت‌های خاندوز خان بابا، ما قرار نیست که با آقایون رقابت بکنیم، ما قرار نیست که جای آقایون رو بگیریم، ما قرار نیست که کارهای مردان انجام بدیم. زن ریحانه هست و اون لطافت روحی که داره و اون جایگاهی که داره جایگاه مخصوص به خودش هست. ما فقط قرار هست کارهایی که مربوط به خودمون هست خودمون انجام بدیم که این کاملا مورد تایید اسلام هست و اون چیزی هستش که قرآن از ما میخواد. طبیعتا این که آموزش ما دست آقایون باشه، این که نظام سنجش ما دست آقایون باشه برای بانوان، این من فکر نمی کنم از لحاظ حتی به حال لحاظ شرعی هم ما چنین چیزی رو مورد قبولمون باشه. بنابراین من اینو اول مشخص بکنم که ما هیچ رقابتی قرار نیست داشته باشیم، ما فقط میخواییم کارهای بانوان توسط خودشون
در فضای مخصوص بانوان، بانوان تصمیم گیر و تصمیم
دقیقا.
ساز باشه.
بله، این نکته مهمی هستش که ما میخواییم به اون برسیم و خب اصلا نظام جمهوری اسلامی باید چنین جایگاهی رو داشته باشه، باید به زنان چنین فضایی رو بده، کارهای خودشون رو خودشون انجام بدن. اما اینکه ما باید یک سری برنامه ریزی هایی رو جهت توانمندی نخبگان داشته باشیم در حوزه های مختلف. حالا بحث آموزش رو که خدمت رو عرض کردم، یکی از مسائلی که حالا در اون جلسه هم مطرح شد در خصوص بحث داوری بود و یکی از حالا مشکلاتی که تو این زمینه بود این بودش که ما در حوزه داوری از همین نخبگانی استفاده بکنیم که سالها زحمت کشیدن و کار کردن، در فضای مسابقات بودن، در فضای حالا در فضای کلی قرآنی بودن، همینها رو استفاده بکنیم. ببینید وقتی یک نفر در مسابقات حالا کشوری یا بین‌المللی اول میشه در قسمت بانوان، کلن کنار گذاشته میشه، یعنی اصلا نه فضایی داره برای اینکه بتونه تلاوتش رو ارائه بده، یا حالا داوری هم باز همینجور. آنچه که مهم هست این هستش که ما اینها رو کنار نگذاریم، ازشون استفاده بکنیم، ما همینها رو استفاده بکنیم و آموزش های لازم رو بهشون بدیم که هم بتونن وارد بحث های آموزشی در سطوح بالا بشن و هم همینها وارد حوزه های داوری بشن. این که ما یک فراخوان عمومی بزنیم برای اینکه داور جذب کنیم، این در هیچ حوزه ای مقبول نیست. یعنی ما باید از همین فضای نخبگانیمون استفاده بکنیم. کسی که در سمت داوری میشینه باید اون شیخوخیت و اون نخبه بودن رو داشته باشه که بتونه قضاوت رو انجام بده. بنابراین ما باید از کسانی در این فضا استفاده کنیم که خودشون نخبه این حوزه هستن، نه اینکه یک فراخوان عمومی بزنیم و یک حالا یه آموزش سطحی هم بدیم و بگیم که خب حالا شما شدید الان قاضی برنامه مسابقاتی ما. این یک فضایی هستش که باید بیشتر بهش توجه بکنیم. بله، و امیدوارم که انشالله مسئولین جدید اوقاف به این فضا بیشتر دقت بکنن و آنچه که ما ازشون دیدیم هم همین گونه بوده. یعنی خدا رو شکر انعطافی دیدیم و صحبتهایی که کردیم امیدوارم که به هر حال